بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برگ از پی برگ راز مجنون شدن است، رنگ از پی رنگ در دگرگون شدن است. از راه رسیده با سبدهای انار، پاییز همیشه فست دلخون شدن است. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، انشالله پاییزتون بهار باشه و خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم مثل هر روز و در کنار شما و مهمان لحظات ناب و نورانیتون. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. روزهای حزن آل الله است. امیدواریم که خداوند توفیق به هممون بده بتونیم از این ایام در جهت همراهی با اهل بیت و معیت با اهل بیت بیشتر استفاده بکنیم. مخصوصا امروز روز خطبه خوانی حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید علیه اللعنه است. و به خاطری که بارها گفتیم ماه صفر ماهی است که بر قلب نازنین امام زمان ارواح العلی الفدا خیلی سنگینه، لذا هم به بینندگان عزیز توصیه میکنم برای سلامت امام زمان و سلامتی همه یاران حضرت و خودشون حتما صدقه زیاد بدن در ماه صفر و برای سلامتی حضرت هم دعا بکنیم. اللهم کن ولی کن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. صلواتی رو هم برای تسلای دل حضرت تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، چطور جو؟
الحمدلله.
ان شاء الله خدا به شما عافیت بده، سلامتی بده، توفیق بده و همینطور به همه بیننده ها و شنونده های خوب و نازنینمون. حاجای ماندگاری که اینجا هستن روزهای چهارشنبه خیلی ها منتظرن که پاسخ سوالاتشون رو بگیرن. شاید این سوالی که میخونیم پاسخ به سوال شخص شما نباشه، اما خیلی از گره ها رو تو زندگی باز میکنه. از همراهی و مشارکتتون بی نهایت سپاسگزارم. سوالاتی که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون میرسه و اولین سوال رو من میخونم و انشالله پاسخ حاجای ماندگاری رو بشنم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های شریعتی و حاجای ماندگاری. علیکم السلام. آقای ماندگاری، گفتن شما در یک برنامه فرمودید اگر حقوق مالی که از دیگران بر عهده ما باشه مستقیماً قابل جبران نباشه، از سه راه قابل جبرانه که اونها رو بهش اشاره کردیم. سوالی که همیشه راجع به این نوع از حق الناس در ذهنم وجود داشت اینه که تا کی و به چه میزان باید کارهای خیر به نیت صاحبان حق انجام بدیم، یا چقدر صدقه و استغفار براشون داشته باشیم که مطمئن شیم دیگه از این فرد هیچ حقی به گردن ما نیست و حسابمون کاملاً پاک شده. اینو به این خاطر میگم که در حال حاضر مهمترین مسئله ای که اکنون در زندگیم با اون روبرو هستم مسئله ازدواجه و احساس میکنم همه دعاها و خواسته هام پشت این حق و ناس ها مونده و تا اونها رو پاک نکنم دعاهام به اجابت نمیرسه. بخوام بدونم وجود حق و ناس به عهده انسان مانع رسیدن خیر به اون میشود یا خیر. با تشکر از برنامه خوبتون خیلی ممنون، متشکرم از سوال و پیامتون. بشنوید پاسخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ممنون هستیم از عزیزان که اینقدر دقیق مباحث رو دنبال میکنن و این جدا جای امیدواری است. وقتی حتی سوالی رو مطرح میکنن ما پاسخ میدیم، چون میدونید پیرو به اون سوالی است که جلسه قبل مطرح شد در باب حق الناسی که جوان بزرگواری اشاره کرده بودن و ما سه تا راه رو عرض کردیم. هم استغفار کنیم، چون حق الناس حق الله هم هست.
بله.
هم اگر میتونیم مستقیم بریم ادا بکنیم، رضایت بگیریم، حلالیت بطلبیم که گاهی ممکنه گاهی ممکن
نیست.
گفتیم اگه نشد غیر مستقیم باید صدقه بدیم، حلالیت بگیریم، استغفار بکنیم، اونها رو در عبادات خودمون، زیارت خودمون شریک بکنیم تا خدا دل اونها رو نسبت به ما مهربان بکنه. من قبل از که اون جوابی که ایشون میخوان یعنی نیاز دارن عرض بکنم، دوستان سوال میخوام بکنم. کسی که با یک تهمت 30 ثانیه‌ای آبرو و حیثیت 50 ساله یک نفر رو به باد داده، با یک استغفار 10 ثانیه‌ای پاک میشه؟
قطعا نه. اصلا قابل مقایسه نیست.
خدا خیرتون بده. فکر من در یک مجلسی، در یک موقعیتی، در یک وبلاگی، در یک سایتی، در یک روزنامه‌ای، در یک متنی، در یک کانالی 30 ثانیه، 40 ثانیه، 1 دقیقه، چند خط فقط آبروی یک نفر رو بردم. یه دختر با ارزم با آبرو رو، ارزم به خیلی پسر با آبرو رو، حتی یه مسئول رو، یک کسی رو ما آبروش رو مقداری بردم و ارزم به خدمتتون که لطمه ای به او زدم. یا حتی این رو هم با سوال میکنن آقای شریعتی، یک نفر در جوانی یه خطایی کرده، حیثیت یک نفر رو لکه‌دار کرده، شاید اون گناه 1 ساعت بیشتر طول نکشیده، آیا با یک استغفار 1 ساعته بشینم استغفار کنم اون حیثیت به نظر شما جبران میشه؟
قطعا نه.
اینو نگفتم تا کسی از جبران ناامید بشه، گفتم جبران رو دست کم نگیرید. و الحمدلله بازخوردشو گرفتیم، دیدیم مردم جبران رو دست کم نگرفتن. پس حواسمون باشه که گناه به اون میزان زمانش استغفار نمیطلبه، اون میزان اثرش استغفار میطلبه. پس حواسمون باشه. اینو باز دوباره تکرار میکنم آقای شریعتی، اینجوری نمیخوام بگیم کسی ناامید بشه که بگه پس چی، ما آبروی 100 ساله و 50 ساله یکی رو بردیم، تا 100 سال هم بشینیم استغفار کنیم
هیچ فایده ای نداره.
نه،
ناامید نباید.
ببینید، ما قرار است توی ادای حق الناس تکلیفمون انجام بدیم. من تکلیف رو خیلی فکر کردم به چه مثالی تشبیه و تنزیل بکنم تا برای مردم عزیز ما خیلی واضح بشه. تکلیف رو بیاد تشبیه کنم به این میزی که جلوی من و شماست.
بله.
گاهی وقتا میز کوچیکه، گاهی وقتا بزرگه، بزرگتره، خیلی بزرگه، گاهی وقتا اینقدر بزرگه که به مخیله منم نمیاد که بتونم من تنهایی
این میز رو بلند کنم.
خدا به من و شما گفته تو انجام تکالیفتون من میام شریکتون میشم. دلیل قشنگه که گفتیم ان الله مع المتقین، بحث تقوا رو میگفتیم.
بله، این همراهی و معیت.
تقوا یعنی کسی مقید تکلیفش انجامه. حالا یه تکلیف تو ادای حق الناس، یک تکلیف تو ادای حق الله، یک تکلیف تو ادای حق والدین. من میخوام تکلیف انجام بدم. اگر خودم رو تنها ببینم با این بیانی که من گفتم آبروی 40 ساله رو بردیم چجوری جبران میشه، میگم این میز انقدر بزرگه که من اصلا توان بلند کردنشو
ندارم،
لذا میشه همون عبارتی که بعضیا میگن آب که از سر گذشت
چه یک وجب،
چه سر وجب، خودشونو میندازن دوباره تو گناه. ولش کن دیگه بابا، اصلا رضایت نمیخوام. اما اگر به این حقیقت رسیدم و باور کردم که تو این تکلیفم خدا اون سر میزو گرفته و به منم اینجوری میگه خدا، یعنی من خیلی دارم سادش میکنم، خدا به من میگه تو به اندازه توان زورتو بزن، بقیهش رو من حساب بکن، هر چقدر این بار بزرگ باشه و بلند باشه و سنگین باشه،
ولی تو نهایت توان تو به کار بگی.
حالا تو این ادای حق الناس توان من و شما چیه آقای شریعتی؟ همه این من و شما بدون حق الناس نیستیم، اکثر بینندگان غیر از معصومین بدون حق الناس نیست، بدون تعارف. حق الناس هم عرض کردم نمیدونیم وزن تأثیرش چقدره، خیلی سنگینه.
چه زدیم کجا رو خراب کردیم؟
کجا رو خراب کردیم؟ بابا با یک شنیدنی زدیم آبروی چندین و چند ساله یک دختر، یک پسر، یک مادر، یک پدر،
یک خانواده
رو نابود کردیم. مخصوصا تهمت رو من مثال میزنم. خب حالا من چه کار بکنم؟ توان من اینه تا آخر عمر، گفتن چقدر؟
بله.
تا آخر عمر تو صدقاتم، تو زیاراتم، تو عباداتم، تو خیرات و حسناتم، همه اونایی که ازشون حقی ضایع کردم شریکشون کنم.
چه خوب.
تا آخر
خیلی راه حل ساده و خوبیه.
تا آخر عمر شریکشون کنم. تا بر اساس آیه ان الله یدافع عن الذین
آمنوا.
آمنوا. آیه 33 سوره حج اگه اشتباه نکنم. خدا فرموده تو سهم خود تو از بلند کردن این بار تکلیف سنگین انجام بده، رو بقیهش نگران نباش، خودم بایدم. زیر یک اسم خدا هم جابره، جبران کننده. اصلا نگران نباش. یه دفعه به ذهن اون کسی که من از حق از ایستایه کردم، مثلا اربعین انشالله خداوند نصیب همه اون بکنه زیر قبه امام حسین
انشالله،
خدایی نکرده من از شما حق ضایع کردم، شما مشرف میشید کربلا زیر قبه، یه دفعه به یاد من میفتید میگید خدایا همه مخصوصا فلانی رو که حقی من به گردنش دارم حلالش کردم. من تو شبای قدری تقاضا رو میکنم، الانم بینندگان عزیز، عزیزان تو استودیو، شما مگه مصلحت میدونید دستمون بیاریم بالا. خدا به دل ما انداخته حتما به نیت ما کسی استغفار کرده. خدایا هر کس ما به گردنش حقی داریم، ما او رو بخشیدیم، تو هم او رو ببخش.
الهی
آمین. همه بگن. و خدای به دل اونهایی که اونا به گردن ما حق دارن، به دل اونا هم بنداز که ما رو
ببخشن.
ببخشن. اما چقدر استغفار کنم تا آخر عمر. چقدر اونا رو شریک کنم تا آخر عمر، چون وزن تأثیرش رو نمیدانم.
خیلی خوبه اتفاقا. خیلی خوب. خیلی خوب. بسیار ممنون، متشکرم.
چون حتی باز حیفم یاد نگم های شریعتی، آقا پسرای گلی میان میگن ما جوان بودیم شیطون گولمون زد، آبروی یک نفر رو لکه‌دار کردیم، الان پیداش نمی کنیم، زندگی هم داره میکنه، ما تا کی باید استغفار کنیم؟ تا آخر عمر.
بله،
آبروی کسی، مال کسی، حقوق کسی، هر نکته‌ای که عنوان حق و ناس
حقی رو که ضایع کردیم،
حقی رو ضایع کردیم، حق زن بچه هم رو ضایع کردم، تا آخر عمر استغفار کنم و اونا رو در همه امورم شریک کنم. سهم خودم هم خیلی کم نمیشه، چون خزانه کرم خدا
بی نهایته. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. و این استغفار ما و این ادای حق و ناس به این صورتی که جای ماندگاری گفتن، قطعا برکات زیادی رو به سمت ما و زندگیمون نازل میکنه و انشالله نوش جان همه اونهایی باشه که ادای حق و ناس بر اونها مهمه و بی تفاوت از کنارش رد نمیشن. خیلی خوب، آقا این پیام رو بخونم. نوشتن که سلام، من انشای خیلی خوبی ندارم، امیدوارم که بتونم منظورم رو برسونم. مادر من هر روز میشینه پا برنامه شما، حتی یه روز رو هم از دست نمیده. خودم هم با این که پا منبر نشستن و دوست ندارم، از سر اتفاق این برنامه رو خیلی میپسندم. خیلی سعی کردم تا اونجایی که میتونم به خودم بیام و اصلاح کنم خودمو، ولی در عجبم که چطور کوچکترین اثری در رفتار و در منش مادرم نداره. مادرم مؤمن افراطیه، اونقدی که زندگی رو به ما جهنم کرده، فقط دنبال شهادت و غم و قصه است. مطمئنم اگه در دوران امام علی بود حتما جزء خوارج میشد. اصلا محبتی به بچه هاش نداره، به فکر شوهرش هم نیست. اصلا ما رو از دین و نماز و همه چی دور و بیزار کرده، فکر کرده خدا افسرده است، اون هرچی بیشتر قصه دار باشه به خدا نزدیکتره. اهل شادی نیست و روحیه ما رو هم خراب کرده. تا میخواد پیشنهاد بده جایی بریم، یا سر قبر انبات یا امامزاده. من نمیدونم چه کار میشه براش کرد، ولی خواهش میکنم یه فکری برام بکنید. دوتا حدیثی، روایتی. بابا به خدا منم آدمم، من آدم بی ایمانی بودم اما سر به راه شدم، ولی مامانم مثل داعشیا داره میشه، اون از پیش خودش یه قوانین رو به دین اضافه میکنه. به نظرم اگه بتونین امثال مادر منو که منحرف کننده دین هستن و اصلاح کنین، بقیه خود به خود جذب دین میشن. کاش یه معجزه‌ای در حق ما بشه. اجرتون با خدا. خیلی ممنون، متشکرم از این بیننده ظاهرا نوجوان یا جوونی که این سوال فرستادن. آقای ماندگاری بفرمایید، عجیب بود این سوال برای من.
ما به این بزرگواری که سوال کردن بهشون عرض میکنیم، حتما خدمت مادر بزرگوارتون تو همین جلسه میرسیم و نکاتی رو به پدر مادرهایی که این گونه هستن حتما تذکر میدیم و اصلا هم قصد تأیید اشتباهات کسی رو
نداریم.
اما اول روی سخنم با همین فرزنده، به نظر شما شریعتی ادبیات ایشون در انتقاد از مادر قشنگ بود؟
من خیلی تعجب کردم آقای ماندگاری.
اگر مادرش به قول معروف نقصهای جسمی داشت، همه جور سیاه نمایی میکردن ایشون؟ خبر نداره اگه دختر خودش یه روزی مادر میشه، اگه پسر یه روزی پدر میشه، دوست داره بچه هاش از کاه کوه بسازن؟ یعنی واقعا عنوان داعشی، عنوان خوارج، افراطی، عنوان افراطی، عنوانی که داره ما رو هممون بیدون میکنه، افسردهیه با خدا معاملش اینجوریه، این تعابیر برای مادر مشکل داشته باشه، این ادبیات برای مادر قشنگه. یا میتونه بعد بدونه که با اشاره هم بگه ما متوجه میشیم انشاءالله، بگه برنامه سمت خدا به پدر مادرهایی که یه ذره دارن، یه ذره دارن، حتی با نیت قشنگ دارن افراط میکنن، یکم تذکر بدید. به روایتی که خود شماها گفتید از امیرالمومنین، هوای ما جوونا رو داشته باشن و به زمانه ما فکر بکنن راجع به ما. من میخوام اول این نکته رو ببینید، امروز من حق دارم از پدر مادرم انتقاد بکنم، اشکال نداره، ولی ادبیات انتقاد رو بلد باشم. حق دارم از خواهر و برادر بزرگترم انتقاد بکنم، ولی ادبیات رو بلد باشم. حق دارم حتی از مسئولین انتقاد بکنم، ادبیات رو بلد باشم. یه خاطره میخوام بگم خیلی سریع. توی یکی از دانشگاه مسئولیتی داشتم، قرار بود یکی از مسئولین رده بالای نظام بیان. یکی از مسئولین دانشگاه اومدن گفتن که حاج آقا شما تضمین میدید اگر دانشجویی بلند شد انتقادی کرد نگیرنش، نبندنش، زندونش نکنن؟ گفتم اگه با ادبیات درست انتقاد بکنه خودم کنارش میستم، ولی اگه با ادبیات غلط انتقاد بکنه، حرف بد بزنه، تهمت بزنه، جسارت بکنه، خودم گوششو میتونم.
ادبیاتش درست باشه.
آره. بعد گفتن ای حاج آقا ای که نشد، پس بگید اصلا این جلسه برگزار نشه. گفتم یه مسئول رده بالا تو مملکت بالاتر یا یک معاون دانشگاه؟ گفتن مسئول. گفتم به یک معاون دانشگاه با ادبیات بد انتقاد میکنن مشروطش میکنی؟ گیر کردم. ادبیات انتقاد رو تو جامعه یاد بگیریم. کی گفته انتقاد نکنیم؟ از همه این مسئولین بیام انتقاد بکنیم، ولی با ادبیات قشنگ. از پدر مادرامون انتقاد بکنیم با ادبیات قشنگ،
ولی شأنشون هم رعایت بکنیم،
شأن رعایت بکنیم. از من روحانی انتقاد بکنید، ولی با ادبیات قشنگ. از معلم انتقاد بکنید. واقعا این درست ادبیات راجع به پدر مادری که هم واسطه خلقتن، هم واسطه نعمتن، هم واسطه رحمتن، هم واسطه مغفرتن، هم واسطه برکتن،
و این همه سفارش به احترامشون شده؟
این همه سفارش شده؟ و حتی تو قرآن گفته اگه کافرن و صاحب هما معروف، ها اگه تعبیر رو درست بگم،
حتی همون ولا تقل لهما افن خودش بالاخره خیلی گفت. حرف داره توش بعد.
خب این در رابطه با دختر خانم‌ها و آقا پسرایی که یقین دارم با پدر مادرایی هست مواجهن که حالا یا افراط میکنن یا تفرید میکنن، زیاده روی میکنن تو مسائل مذهبی و به قولشون فقط تفریگاهشون امامزاده و عرضم به خدمتتون که قبرستان است و همش میخوان روزه بخونن، قبول. ما حتما به پدر مادران اون تذکرات هست. اما به پدر مادران چی میخوام بگیم؟ به پدر مادران میگیم اگر شما هم میخواید از فرزندتون انتقاد بکنید، چون معلوم میشه این پدر مادر خیلی بی فرزند گیر میدن، شما میخواد انتقاد بکنید، یه قواعدی داره انتقاد از نگاه دین، برای که پس نزنن.
یعنی تذکر دادنه یه چارچوبی داره.
12 تا نکته تو دین ما گفته شده، من 3 تاشو میگم.
بله بفرمایید.
1. یه قاعده قشنگی رو موقع یک از کارشناسای بزرگوار میفرمودن. قاعده میگفتن 6 به علاوه 1. یادتونه دیگه؟
بله.
میفرمودن 6 تا حسنش رو بگید،
یه دونه
عیبش، یه دونه انتقاد بگید. تا بپذیره. این قاعده 6 به علاوه 1، حالا 7 به علاوه 1، 5 به علاوه 1.
یعنی خوبیارا هم ببینیم کنار و عیوب بذاریم. بله.
وقتی میخواد اشکالشو بگید، یکی یکی بگید، همه اشکالا رگواری بهش نگید، جلو دیگران آبروشو نبرید، تحقیرش نکنید، عرضم به خدمتتون بزرگ و کوچیک نکنید، همون بر اساس آیه روایت المؤمن و مرآة المؤمن.
یعنی محبت توش معلوم باشه.
یعنی نکته اساسی که پدر مادرها باید دقت بفرمایند، اونها هم باید ادبیات انتقاد به فرزندشون رو بلد باشن. یعنی پدر مادر عزیز، اگه ما به فرزندان میگیم ادبیات انتقاد از شما رو بلد باشن، شما باید به طریق اولا بلد باشید. این همون تقوای ارتباط والدین و فرزندان. نکته دومی که اینجا به پدر مادران میگم که دایره دین رو خیلی تنگش نکنید. اینو بزرگان گفتن، روایات به ما میگه. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه میفرمودن دایره دین رو خیلی تنگش کنید، آمار بی‌دینا زیاد میشه.
دافعه ایجاد میشه.
دافعه ایجاد میشه. بگیم دیندار فقط کسیه که امامزاده بره قبرستون بره تفریح نره، شاد نباشه، با نشاد نباشه، چه کار نکنه. این دایره دین رو خیلی تنگش کردیم. دایره دین رو یکم وسیع‌تر ببینیم تا بچه‌هامون بیشتر پذیرش داشته باشن. و این همون چیزیست که باز امیرالمومنین فرمودن زائقه شما مادر 50-60 ساله با زائقه فرزند 20-30 ساله
فرق میکنه.
یه 20-30 سال با هم اختلاف زمان دارید. این رو درک بکنه پدر مادر. ببینید من الان یک طلبه و روحانیم، طبیعتاً بچه های من اگه بخوام باهاشون با ادبیات خودم حرف بزنم پس میزنم. من ببینم اون ظرفیتش چقدره،
تو چه شرایطی بزرگ شده.
آروم آروم تدریجاً هم ساده بگیم تسهیل کنیم، که چون یورید الله بکم الیوس ولا یورید بکم الاس، خدا نمیخواد بر ما سخت بگیره. پدر مادر شما هم خدا کوچولوی خونه ای بر بچه‌هاتون سخت
نگیرید.
پدر مادرها شما که خدا کوچولوی بچه‌اید به بچه‌هاتون اجبار نکنید انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا.
بگید راه اینه، چاه اینه، خودتم عقل داری دخترم پسرم. یعنی اینقدر قشنگ اینجوری. و نکته اساسی ببینید، من اینجوری خیلی ساده عددی میگم، من و شما پدریم، دوست داریم روزی چند تا بچه همون از حرفامونه به حرف کنن؟ همه رو که توقع نداریم که نمیشه. مثلا ما دوست داریم روزی 3 تا حرفمونو
گوش کنن.
این 3 تا کوپنمونو جاش خرج کنیم. اگه حرف اول گفتم یه لیوان آب فقط برای من بیا، دستور دومم هم گفتم بچه یکم از جلو تلویزیون برو
کنار،
دستور سومم هم گفتم خیلی داری بلند بلند حرف میزنی، 3 تا کوپنمو خرج کردم تو دستوراتی که خیلی اولویت نداشت. حالا نماز رو نخونده چیکار کنم؟
اعتبارمون در واقع تموم شده.
اعتبار ببینید پدر مادرها هر چقدر محبوب بچه ها باشیم، اگر شب تا صبح رگبار دستور بدیم همش عمل
نمیشه.
بابا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا از دستورات ما رو قرار اینا عمل بکنن. این 5-6 تا کوفن رو درست خرجش کنیم، اولویت بندی بکنیم. اون جای جاش مثلا یکی از حرفایی که به بچه ها بوده اینا همون چیزی که میگیم خطکش دین باشه ها. چون بعضی از دستوراتمون دلیه، بعضی از دستوراتمون دینیه. خب دین مهمتر یا دل؟
دین قطعاً.
قطعاً دین مهمتر. پس اون کوپنتو بذار برای دستورات دینیت. دختر گلم، پسر گلم، شما ما که داریم نعمتهای خدا رو میخوریم خوبه تشکرم بکنیم. آره بابا، آره ماما، خب نماز بخونیم. یه دستور رو، یه کوپن تو خرج کردی برای
نماز.
یه کوپن رو خرج کردی برای حیا و افت، یه کوپن هم خرج کردی برای حلال خوری. چقدر اولویت ها رو قشنگ رعایت کردی. پسرم دخترم اگه میخواید ازتون راضی باشم مواظب باشی لقمه شوفناک نخورید.
هی دستور ندیم، یعنی اگه لیوان آب میخوایم خودمون پاشیم برداریم و بریم آب رو برای خودمون
بیاریم.
اولویت بندی بکنیم.
ببینید اگه قرار باشه دائما ماشین صدور دستور باشن پدر مادر، بچه‌ها کلافه میشن.
نکته خوبی.
سعی میکنن از دایره دستور پدر مادر چکار کنن؟ خودشون رو مخفی کنن.
از در مدرسه،
از در خونه که اومد دیده تو اتاق نبینه باباش. چون میبینه هم باباش ببینه دستوره رو داده، مادرش ببینه دستوره رو داده. پس ادبیات انتقاد از بچه‌هامون یاد بگیریم، دین رو ساده بگیریم. بابا دین به حضرت عباس اینقدر سختگیرانه نیست. همین دین نشاط هم داره، روزه هم داره. بله، این که گفتم پسر دخترام افراد نکنن. حالا پدر مادر 4 جا که به شما میگن پارکم بریم، تفریگاهم بریم، یه امامزاده هم گفتن
بریم.
احترام گذاشتیم به نظرشون. ولی راست میخوای قرار بشه فقط امامزاده و قبرستون بریم، یه مقدار پذیرشش برای بچه ها مشکل
بسیار. خیلی خوب، این روانشناسی تربیت بچه هم خودش نکته است که انشالله وقتی بهش بپردازیم فکر میکنم خیلی مناسب باشه برای پدر
من حس میکنم. حتی پیشنهادم اینه جناب شریعتی، حالا انشالله آقای رکنی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، اینقدر مسائل تربیتی خانوادگی مهمه که ما اگه هر جلسه ای به صورت سلسله وار
یک سوال رو
یک سوالمون تو مباحث درون خانه باشه، شاید زیاد نباشه.
و واقعا به صورت جدی دغدغه پدر و مادرهای ماست که ما میخوایم بچه‌هامون رو درست و صحیح تربیت بکنیم.
تقوا در جاده زندگی هم که گفتیم تو بحث تربیت، یعنی درست تربیت کردن اولادمون
خیلی مهمه. بله
قطعاً اینجوریه.
و مهمتر از همه اینکه خودمون رو مستقنی از مطالعه و آگاهی ندونیم و فکر کنیم که خودمون میتونیم بچه‌هامون رو تربیت بکنیم. نه، اینطور نیست ان شاءالله. با مطالعه و ان شاءالله اگر بشه تو روزهای چهارشنبه یک بحث مستقل و مجزایی رو هم اختصاص بدیم، فکر می‌کنم خیلی خوب باشه. خواهش می‌کنم این سوالم از آقای ماندگاری بپرسید. ایشون در جلسات گذشته از ماهواره و معایبش گفتن. راستش ما ماهواره نداریم و هیچ تمایلی هم به داشتنش نداریم، اما چرا شما از وضع سینمای خودمون که در یک کشور اسلامی فیلماش تولید میشه نمیگید؟ که گاهی بی حیایی رو دارن رواج میدن و در صحنه به راحتی اونها رو نمایش میدن. خب خیلی از جوانها، مادرها از همینا الگو میگیرن. به خدا جرأت نمیکنیم با خیال راحت از فیلمهای سینمایی استفاده بکنیم. چرا از اینها نمیگید تا مردم از آلودگیهاش آگاه بشن؟ به خدا من نگران کشور و خون شهدایی هستم که داره پایمال میشه و دیگه هیچ یادی از اونها و راهشون نمیشه. خیلی ممنون، متشکرم. تبریک میگم به همه اونهایی که دغدغه فرهنگ رو دارن و حالا در حوزه سینما. ببینیم آقای ماندگاری نکاتشون چیه.
ببینید، دین ما اصلا تنگ نظر نیست. خدا میفرماید، پیغمبر میفرماید، اهل بیت میفرماید، قرآن میفرماید. اگر امام دیروز ما فرمودن، اگر امام امروز ما میفرماید، همه کلامشون یکیه. ما با سینما مخالف
نیستیم.
ما با تلویزیون مخالف نیستیم. حتی ماهواره هم یه نوع تلویزیون، یک نوع رسانه، یک نوع سینمای دیگه، یه رسانه. ما با فضای مجازی که مخالف نیستیم، ما با فساد و فحشا مخالفیم. پس ببینید، هیچ ربطی، مثل یک مثالی اگه خاطرتون باشه، اینجا بدم نیست بگم، بجو به نزول و ربا.
بله،
نزول و ربا مال قبل از انقلابم باشه حرامه، مال بعد انقلابم باشه
حرامه.
بعد انقلاب اومدن قراردادهای بانک‌ها رو شرعی کردن. یه قرارداد شرعی سوری باشه رعایت نشه، میشه نزول و ربا. جمهوری اسلامی هم پاک کننده نیست. حرامه. نزول حرامه. ربا حرامه. قرآن میگه آتیشه. آتیش میزنه جامعه و زندگیتون رو. یمحق الله الربا. آتیش میزنه. و من حتی احساس میکنم دلسوزان مملکت امروز باور کنن شاید اقتصاد مملکت با مشکلات مواجهه، باید قصه نزول ربا حل بشه تو بانک‌های ما. ظاهر قراردادها همه اسلامیه، ولی به ظاهری قراردادها عمل
نمیشه.
نمیشه خیلی جا. ببینید، فساد و فحشا هم همینه. فساد و فحشا چه از ماهواره باشد، حرام است و مذموم است و حتما ما مخالفشیم. تو صدا و سیما و تو سینمای خودمون هم باشه، حتما مخالفشیم. باز یکی نگه آجا شما صدا و سیما رو با ماهواره مقایسه کردی؟ نه. من از شما سوال میکنم، یک کاسه سم بخورم کشنده، یک سرقاشق هم سم بخورم
کشنده،
اینم کشنده و آسیب زننده.
یعنی فساد و بیحیایی همه جا بده.
همه جا بده، به هر میزان بده. اگر ماهواره داره با کاسه فساد و فحشا میریزه توی روح مردم، شاید بعضی از فیلم ها، بعضی از سریال ها، بعضی از نواها، بعضی از موسیقی ها، بعضی از برنامه ها، بعضی از دیالوگ ها، مکالمات و بعضی از فیلم های سینما داره با قاشق چای خوری فساد میریزه توی زندگی مردم. ما با فساد مخالفیم. نه امام امروز ما، نه امام دیروز ما، نه قرآن اطلب، نه خدا، هیچ انسان با وجدان و مسلمانی با فساد موافق
نیست.
چون فساد هم ما رو تباه میکنه، فرد ما رو، هم خانواده ما رو، هم جامعه ما رو، هم دنیای ما رو، هم آخرت ما رو تباهمون میکنه. پس این حرف اصلی که هیچ کس فکر نکنه حالا ما چون میگیم جمهوری اسلامیه پس هر چی صدا و سیما نشون بده درسته، هر چی سینماها نشون بدن درسته، هر چی وزارت ارشاد پخش بکنه درسته، هر چی نمیدونم حتی مجموعه های فرهنگی پخش بکنن درسته. نه خیر، هر چی عنوانه فساد باشه روش، یعنی خلاف شرع توش باشه، حرامه.
یعنی این قالب خیلی مهم نیست، اون محتوا مهمه.
حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه. این مطلب اول. او اجازه بدید آقای شریعتی من اینجا با یه حرفی با هنرمندان عزیز بزنم. باور کنن، قسم میخورم به این قرآن که هنرمندا رو دوست دارم. آدم های با استعداد میبینیمشون. یه خدا یه داده‌ای بهشون داده. خود هنر یک فضیلته،
یه نعمته،
یه نعمته. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام
اکفر.
هنرمندان عزیز، شکی هم ندارم به دلهای پاکشون، جدی عرض میکنم. شما هم آشنایید، منم آشنا هستم. گاهی وقتا حس میکنم تو بعضی جمعهای هنرمندان عزیز اگر یه توسلی به اهل بیت داشتیم، واقعا اشکاشون خالصانه دیدم. یعنی شکی ندارم به دلهای پاکشون، شکی ندارم به نیتهای پاکشون. و همه مون دیدیم اینا تو خیلی از برنامه های خیر رسانی یه پایه کار هنرمندان هست.
مثلا خیلی وقتا پیش قدم هست.
خدا خیرتون ده. تو جشن عاطفه ها، تو کمک برای زلزله زده ها، کمک برای جهیزیه، کمک برای ایتام، کمک برای بی‌بضاعت ها، کمک برای مریضی های خاص، یه پایه کار هنرمندان عزیز بودن. اومدن بازار کمک رو و بازار خیرات رو، و اصلا آیه قرآنی بگم، بازار تعاونی بر و تقوا رو گرم کردن. خوشا به حالشون و خدا انشاءالله از همشون قبول بکنه
انشاءالله.
اما میخوام یه تذکر برادرانه بدم، منو به عنوان یک برادر کوچک طلبشون قبول بفرماین. آیا فکر نمی کنن چون در جایگاه الگو هستن برای نسل جوان ما،
بخوان یا نخوان،
چه بخوایم؟ میگه آقا به من چه، مردم من الگو قرار میدن. خب قربون شکلت، شما اومدی تو جای سکوی الگو نشستی، تو جایگاه الگو نشستی. چون در جایگاه الگو نشستند، پوشششون، رفتارشون، دیالوگشون، ببینید ما حیای در پوشش داریم، حیای در نگاه داریم، حیای در کلام داریم. کایی وقتا باور کنید ادبیات هایی رد و بدل می شود بین زن و مرد نامحرم تو محیط های هنری که آدم خجالت می کشه. میگه از این ادبیات ها ما بین زن و شوهر گاهی وقتا یکم ملاحظه می کنیم. این حیای در کلام که رعایت نشه تو فیلم و سریال هم بیاد، حیای در پوشش رعایت نشه تو فیلم و سریال بیاد، یا تو فیلم و سریال بیاد ولی تو کانال ها رعایت نشه و از اینها عکس ها و فیلم های آنچنانی منتشر بشه،
این پشت صحنه کارشون در
پشت صحنه کارشون فکر نمی کنن گناه خودشون که براشون نوشته می شود یک طرف، گناه هر کسی که میخواد بی حیاییشو مستند به اینها بکنه یک طرف. و این مصداق تعاونی اسم و عنوان نیست؟ اینا باعث شدن مشتری گناه زیاد بشه؟ اینا که یقین دارم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست دارن، یقین دارم امام حسین و ابوالفضل رو خیلی دوست دارن، اینا نمیگن شما که ما رو دوست داشتید ولی طرف داره گناه رو زیاد کردید؟ اصلا بگذارید به مناسبت امروز من یه مثالی رو بزنم.
بله بفهم.
امروز روز حضرت زینب سلام الله علیها.
سلام الله.
ببینید من یک سوال میکنم از هنرمندان عزیز، همه مردم، خودم، شما، ولی بیشتر مخاطبم هنرمند. ما دوست داریم توی عالم بازنده باشیم یا برنده؟
برنده باشیم.
هیچ کس دوست نداره بازنده باشه. قبول دارید بازنده بودن و برنده بودن یه واقعی داره، یه توهمی داره؟
بله قطعا.
حالا من دو تا آیه میخونم براتون، عرض زینب رو میارم وسط. آیه 178 سوره آل عمران
چی میفرماید؟ این آیه
ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکنن اونهایی که دارن گناه میکنند خدا خیلی دوستشون داشته که اینقدر داره مهلتشون میده. چون بعضی هم میگن خب این کسی که داره گناه میکنه، بی حیا را میره، فیلم های بد درست میکنه، مردم به گناه میزه، چرا خدا نابودش نمیکنه؟ گمان نکنن اینا برنده اینها
و در امنیت هستن
و در امنیت. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اینا گمان میکنن برندن، هی این همه از خودشون عکس و فیلم و اینا تو فضاهای مجازی پخش میکنند و که همه ارزم به خدمتتون که اینها رو عکساشون رو ارزم به خدمت نگاه بکنن، فیلماشون رو نگاه بکنن، دنبال امضاشون باشن، دنبال طرفداریشون باشن. اینا برنده بودن نیست، اینا بازنده بودنه.
یعنی معیار این اقبال نسبت به اونها نیست.
من امروز به گروهی از دختران دبیرستانی عکس زری حضرت زینب رو نشون دادم، گفتم این عکس یک قبره. عکس یه قبر دیگر هم کشیدم، گفتم این فرد شهوترانترین آدم بوده. بازنده کیه و چه برنده کیه؟ گفتن قطعنی که شهوترانی کرده و بی‌حیایی کرده بازنده. گفتم دیروز شاید خودش فکر میکرد که برنده، ولی الان که رفته تو خانه قبر همه میگن
بازنده.
بازنده. اما زینب سلام الله علیها مثل امروز با دستان بسته تو مجلس یزید نشسته بود. خیلی ها فکر کردن بازنده زینب، ولی امروز که نام زینب کنار نام امام حسین تو دنیا پره، همه فهمیدن زینب
برنده.
هنرمندان عزیز، برنده بودن و بازنده بودن یه واقعی داره یه تخیلی داره. به خدا بی‌حیایی برنده تخیلیه. بله من اگه تو کلامم با همه بی‌حیا باشم خیلی طرفدار پیدا میکنم، مخصوصا از جنس مخالف.
اما دیگه یه چیزی هم هست، یعنی استقبال ما، اقبال ما، تمایل ما نسبت به اونها.
خواستم با مخاطبان بگم به عنوان کلام سوم. پس کلام اول این که فساد و فحشا فرقی نمیکنه از کدوم مصدر بیاد، از هر مصدری بیاد حرامه. میخواد صدا و سیما جمهوری اسلامی و سینما باشه، میخواد ماهواره باشه، حرامه. هیچ کس هم نمیتونه تاییدش کنه.
بله.
دو، به هنرمندان دارم میگم تو رو خدا از این الگو بودنتون حسن استفاده کنید. میدونم شما آدمای خوبی هستید، پاکید، طرفدار خیلی دارید، خیلی طرفدار دارید، ولی بیاید از این الگو بودن مایه افتخارتون بشه. روز قیامت بگید خدایا ببین 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، 10,000,000 نفر دنبال من اومدن، من به اون آدرس عوضی ندادم. حرف سوم من با بیننده های
بله
آی شریعتی، ببینید من و شما به عنوان یک بیننده یک فضای مجازی یک کانال میریم او رو نگاه میکنیم. معیار پوز کانال ها و فیلم ها و سایت ها تعداد لایکاشه، تعداد بیننده هاشه.
بله.
2,000,000 نفر این فیلم رو دیدن، شاید 500,000 نفرش گفتن خدا لعنتشون کنه، ولی اونا به عنوان خدا لعنتشون کنه ثبت نکردن ها. به عنوان چی؟
بازدید کننده
ثبت کردن. بازدید کننده یعنی ببینید چقدر ما موفق شدیم، 2,000,000 نفر بازدید کننده داریم. اینم باز میشه تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما به یک بنگاه گناه پراکنی دارید کمک میکنید که میگید ما بیننده شما ایم. اگر قرار است با فساد و فحشا مبارزه کنیم، مسئولین صدا و سیما و وزارت ارشاد یه جور باید مبارزه بکنن، هنرمندان عزیز و مؤمن و متعهد یه جور باید مبارزه کنن، بیننده هایم باید
یه جور دیگه
یه جور مبارزه کنن. تو اردوگاه موصل 4 فیلم مبتذل آوردن برای اسرا و چهار چشماشون رو بستن. خب فیلمی که بیننده نداشته باشه دیگه نشونش نمیدن. با شلاق به چشمای بچه‌ها زدن، پرخون شد، ولی کسی چشمشو باز نکرده بود. خب جمع کردن بردن. اگر فیلم بد، عکس بد لایک نداشته باشه دیگه کسی تکرارش،
اگه صفحات آنچنانی دنبال کننده نداشته باشه دیگه این
اگر نداشته باشه کسی دنبالش نمیاد. بیاد اینجوری تعاونی بر اسم عدوان راه نندازیم، کمک به گناه نکنید،
همه دست به دست هم بدیم و ان شاءالله زمین
ان شاءالله گناه میشه کنه
ان شاءالله، و ان شاءالله بیاد اون کسی که قرار جهان رو برای هممون گلستان بکنه. خیلی ممنون، متشکرم حاج ماندگاری از شما. خیلی ممنون بیننده ها و شنونده های عزیزمون. خیلی ها میگن ما از طریق رادیو برنامه‌تون رو پیگیری میکنیم، به همه اونها یک سلام ویژه و مخصوص میکنیم که این روزها هر جا هستند به دلگرمی اونها در واقع ما هستیم و دلخوشیم به بودنشون و همراهیشون. خیلی خوب، 387 مصحف شریف قرار امروز ماست، آیات 14-21 سوره مبارکه قصص، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم با یک پیام دیگری از پیام بیننده ها و مخاطبین خوبمون همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یک بشارتی که قبلا هم داده بودم باز تکرار میکنم پنج شنبه های سمت خدا در ماه صفر مزین به حضور آجای پناهیان عزیز خواهد بود از فردا ما انشالله رأس همون قرار همیشگیمون با حضور آجای پناهیان خدمت شما هستیم و همراه شما هستیم دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا باشید از مباحث ایشون هم استفاده بکنید حاجمون دیگه خیلی فرصت نداریم من این پیام رو سریع بخونم یک خانم 26 ساله این پیام رو برام فرستادن که 5 ماه هم از زندگی مشترکشون میگذره. گفتن از ابتدای ازدواج تمام تلاشم رو کردم که زندگی مرضی خدا باشه و حتی ازدواجم رو با همه نکات دینی پیش بردم و خدا واقعا منو کمک کرد. همه احادیث رو مطالعه میکنم درباره زندگی و شوهرداری و انجام میدم ولی نمیدونم مشکل از کجاست که باعث شده من حال خوبی نداشته باشم. من به شوهرم خیلی عشق می‌ورزم و همه تلاشم رو می‌کنم تا زندگی گرمی داشته باشم و سر کار نمیرم و صبح تا شب خونه هستم و به امور زندگی میرسم و همیشه با خونه مرتب، غذای آماده و ظاهر آراسته از شوهرم استقبال می‌کنم. شوهرم مرد خوب و مؤمنیه و ازش در کل راضیم ولی مشکل کجاست؟ مشکل از اونجاست که در قبال این همه اهمیتی که به شوهرم میدم با برخی رفتاراش ناگهان خیلی سرد میشم و خیلی خیلی غصه می‌خورم. از خدا گله میکنم چرا برای زن در مقابل شوهر حقی قرار نداده که کرامت ما هم حفظ بشه. اولا تا وقتی که به من احتیاج داره فقط ازش محبت میبینم و حرفام گوش میده. ولی در حالت عادی اینطور نیست و خیلی عادی رفتار میکنه. اگه درخواست کنم بعد از این همه مدت که در خونه بودم و خسته شدم با هم بریم بیرون و هوایی بخوریم مخالفت میکنه و میگه درک کن من خستم. 5 ماه زندگیم آغاز شده یک بار هم با هم هوایی نخوردیم بیرون نرفتیم حتی یه بیرون رفتن ساده. افسرده شدم از تنهایی. در یک خونه کوچیک شبان روزم رو سپری کردم و میکنم. تا وقتی لباسم پاره نشه، آقای ماندگاری یا کلن از بین نره، برام خریدی انجام نمیده و میگه باید قناعت کرد و من کاملا درک میکنم، اما خواسته های من مخالف قناعت نبوده. وقتی مخالفت میکنه خیلی حس بدی بهم دست میده. راستش دیگه دل سرد شدم و نمیخوام اینقدر برای شوهرم ایدئال رفتار کنم. بعضی وقتا به سرم میزنه تلافی کنم و منم با بی‌توجهی و گاهی تندی تمام لحظه هایی رو که خواسته هام سرکوب شده رو تلافی کنم، اما باز هم دلم نمیاد. خواهش میکنم شما بگید که من باید چیکار بکنم. خیلی ممنون. حاجی ماندگاری بفرمایید.
حالا یه نکته رو من ببینم، فهمیدن 5 ماه زندگی میکنن یا 5 ساله؟
من هم تعجب کردم، یا غلط املایی واقعا یا اینکه تو 5 ماه
ما 30 ساله داریم زندگی میکنیم، اینقدر گزارش نداریم.
نکته
ان شاء الله این ریزبینی و دقت خانم هاست که اینقدر قشنگ انشای خوبی می نویسن و درد دلا رو میگن.
ضمناً یه تشکر بکنم از دوستان خوبمون در پخش 5 دقیقه وقت داد. خیلی ممنون. خیال راحت کن.
خداوند ان شاء الله اموات عزیزان در پخش رو هم غریق رحمت بکنه
انشالله.
که هر چقدر مردم توی 5 دقیقه استفاده کردن قطعاً برای اونها هم
خیلی خوب.
ان شاء الله خداوند رحمت و مغفرت سفت میکنه. ببینید من اینجا در واقع اینا زوج جوانم. از 5 ماه من به زوجهای جوان چند تا توصیه رو دارم. یک، بنای زوجهای جوان بر این باشد که خطکش زندگی دین باشه. دین این چنین نیست که همه حقا رو به مرد داده باشه، برای زن هیچ حقی ندیده باشه و یا همه تکالیف رو برای زن ببینه و برای مرد هیچ تکلیفی
قائل نباشه.
نه، دین هم حق برای مرد دیده. حق مرد اینه که زن تمکین بکنه و بدون اجازه او هم کاری رو انجام نده، مخصوصا ورود و خروج نسبت به خانه. تمکین جنسی هم داشته باشن. حق زن چیه؟ حق زن اینه که باید از لحاظ نفقه به صورت کامل تأمین بشود، اون هم نسبت به نیاز جنسیش تأمین بشود. خیلی جالبه. و خیلی قشنگتر این که حق زن این است که مورد احترام و شخصیت قرار بگیرد،
یعنی تکریم بشه در
واقع. پس ببینید حقها رو خداوند عدل دیگه، عین عدل، خالق عدل. عدلم این نیست که عدل با مساوات یکی
نیست.
عدل معنیش مساوات نیست. عدل اینه که هر چیزی رو به اقتضای خودش باش برخورد بکنن. جنس زن نرم افزاریه، جنس مرد سخت افزاریه. لذا خدا به زن گفته از مرد اطاعت کن، به مرد گفته به زن محبت بکن. ببینید
این تناسب در واقع. بله،
زن محبت رو دوست داره. لذا به آقایونی که زوج جوان هستن تقاضا میکنم، محبت کردن خیلی خرج نداره. حتما طلا خریدن لازم نداره که بخرید زن خوشحال میشه. حتما لباس لازم نداره، گناه داره نگذاره لباساش پاره بشه بعد براش لباس بخره. لباس حتما براش بخره، گل براش بیاره. ولی ساده ترین محبت اینه، همچون ایشون هم توقع زیادی نداره، با لب خندان وارد بشه، با خستگی وارد نشه. اگه احساس میکنه هر هفته یک بار خانمش نیاز داره دستشو بگیره ببره یه دوری بزنه، یه فضای آب و هوایی بخورن، اینو مزایقه نکنه. ببینید یه روی خوش نشون دادن، یک ادبیات مهربانانه و به قول خودمون عاشقانه و لطیف به کار بردن، یه نوازش کردن خیلی خرجی
نداره.
پس اولا خطکش دین باشد. تو این خطکش دین زن اهل اطاعت باشد و مرد اهل محبت باشد. سه، هر دوشون اهل صبوری باشد. این خانم زمینی که خیلی خانم خوبی هستن و از خوبی های خودشونم اشاره فرمودن، ولی صبوریشون نسبت به 5 ماه خیلی کمه. و آخرین که شاکر هم دیگه باشن،
بسیار
شاکر خدا باشن. امیدواریم همه زندگی های زوج های جوان قرین سرور و موفقیت و سعادت باشه
ان شاء الله.
بزودم بچه بیارن که سرشون گرم بشه. خیلی توقع زیادی از مردشون نداره.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده ها و شنونده های خوبمون. فردا پس منتظرمون باشید. با حضور جای پناهیان خدمتتون خواهیم رسید مثل هر روز. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما. السلام علیک یا ابا
حدات بفناء
حسين حسين
عليك مني.